الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مفترات امناع عمدی است که صور مسئله و بعضی از نصوص مسئله قبلا خونده شد. خلاصش این شد که اگر کسی به قصد امناع و انزال عمدی کاری را انجام بدهد که طبعا و عادتا موجب نزول منی است و بعد از اون کار منی نازل بشود، روزه او باطل است. این بطلان با سه قید حاصل می شود، یعنی قصد انزال عمدن و کاری که طبعا و عادتا مایه نزول است بعد هم نازل بشود. قصد دارد کاری را انجام داده است که این کار عادتا موجب نزول است و نازل هم شده است. این قدری متیقن نصوص مفتریت امناست. صورت دوم اون بود که قصد انزال ندارد ولی عمدن قصد کاری دارد که این کار طبعا و عادتا مایه نزول است و بعد از اون کار نازل شده است، که این دو قید است. این هم مبطل صوم است. صورت سوم این بود که قصد امنا دارد لکن کاری را قصد کرده است که این کار عادتاً یا طبعاً مایه نزول نیست و اتفاقاً نازل شده است. چون قصد انزال کرده است گرچه اون کار عادتاً و طبعاً مایه نزول نیست ولی نازل شد، این صورت هم مشمول نصوص مفتریت است و باطل. از مجموع این نصوص برمی آید که امنای عمدی مبطل است و اگر چیزی مبطل بود، نیت او و قصد او از باب نیت القاطع مفتر است، که این یکی از مسائل زیر مجموعه این بحث است که میشه صورت چهارم. و اون است که اگر قصد امنا کرده است ولو کار را انجام نداد یا کاری را انجام داد که طبعا مایه نزول نیست و نازل هم نشده است، اگر در اون سه صورت قبلی ثابت شد که امنای عمدی جزء مفترات است، این صورت چهارم اثبات می شود. و این است که اگر کسی قصد امنا کرده است در حقیقت نیت قاطع دارد، مثل اینکه قصد خوردن کرده، قصد آشامیدن کرده. اونها که نیت قاطع را مثل نیت قطع مبطل می دانند، این صورت چهارم را باطل می دانند. اونها که می گویند نه، نیت قاطع به ماهیت نیت قاطع مبطل نیست، مگر اینکه کسی متنبه باشد که اگر کسی نیت قاطع کرده است، بازگشتش به نیت قطع است. و چون نیت قطع به این معناست که خود را از قصد روزه تخلیه کرده است، یعنی قصد کرد که روزه‌دار نباشد. و چون نیت قطع یقیناً ضرر دارد، زیرا صوم قصد امساک است در تمام لحظات روز، و این هم یک واجب ارتباطی است. اگر کسی یک لحظه تخلیه کند و خود را از این نیت بیرون کند، دیگر با اون نیت صوم سازگار نیست، از این جهت مبطل است. اونایی که نیت قاطع را مطلقا مبطل می دانند و فرقی بین نیت قاطع و نیت قطع قائل نیستند، می گویند اگر کسی قصد امنا کرده است، روزی او باطل است. و اونها که میگویند نیت قاطع به ماهیت نیت قاطع مبطل نیست، مگر اینکه کسی متنبه باشد به اینکه وقتی من قصد کردم که مفتری رو انجام بدهم، در حقیقت قصد کردم که روزه نداشته باشم، چون قصد مفطر با قصد امساک از مفطر که جمع نمی شود. اگر کسی روزه دارد یعنی قصد کرد از مفطرات امساک کند، و اگر کسی قصد مفطر کرده است یعنی قصد روزه ندارد. خب پس این مسئله چهارم رو مبناهای مختلف فرق می‌کند، و اما صورت‌های سگانه این حکم خاص خود را دارد. و از همین جا معلوم می‌شود روایاتی که در باب تقبیل و امثال ذالک وارد شده است، اون روایات رو چگونه باید جمع کرد. بیان ذالک این است که این سه صورتی که یاد شد که قصد کاری دارد که اون کار یا طبعا و عادتا مایع نزول است یا طبعا و عادتا مایع نزول نیست ولی اتفاقا نازل شده است، ولی چون او قصد انزال کرده است می شود امنای عمدی، این افعال فرق نمی کند، خواه افعال جارحه‌ای باشد خواه افعال جانحه. یه وقت از تقبیل است، ملامسه است، نظر هست، اسما استماع صوت است، نگاه منظره است و مانند آن. یه وقت نه، تخیل صورت است. این تخیل صورت اگر به اونجا منتهی شده است همون کار امنای عمدی است، چون این اموری که در روایات ذکر شده است اینا جنبه تمثیل دارد نه تعیین. نشان میدهد که تقبیل، ملامسه، نظر و مانند آن خصوصیتی ندارد، عمده آن است که این کار سبب امناست. خب اگر عمده این است که این کار سبب امناست، فرق ندارد بین ملامسه یا نظر یا تخیل صورت، هر کاری که این حادثه را در پی داشته باشد مایه بطلان است. اون نصوصی که خونده شد بیش از تمثیل از اونها استفاده نمی شود نه تعیین. یعنی این چی نیست که معیناً تقبیل، ملامسه، نظر دخالت داشته باشد. اون چه از اون روایت های خونده شده استفاده می شود اون است که کاری بکند که مایه نزول منی است. و در خصوص حالت های صوم سه طایف روایات هست که می شود بعضی از این طوائف را شاهد جمع قرار داد. لذا صاحب عرب رضوان لعله وفاقا لأصحاب این چنین فتوا میدن که اگر کسی غیر از این سه صورت یاد شده کاری انجام داد به قصد امنا نبود و مطمئن بود که منی نازل نمی شود ولی اتفاقا نازل شده است، این روزه او صحیح است. خب حالا اون کار یا تقبیل است یا ملامسه است و مانند آن، می داند که عادتا و طبعا این باعث نزول نیست ولی اتفاقا نازل شده است، می فرمان این مایه بطلان صوم نیست. این رو بله بسیار خوب، این صرف احتمال میشه شک، سباش صرف شک مایه بطلان نیست، برای اینکه به صورت تعمد باید در بیاید. یعنی اگر یه چیز عمدی و اختیاری نبود مبطل نیست. بله این همون، چون سه طایف روایت هست، یک طایف سوال بکنن به اینکه این کار آی تقبیل، ملامسه، نظر به شهوه به همسرش در حال صوم جایز است یا نه، بفهمون لا بس. طایفه ثانی روایاتی است که میگوید که نه این لا یصلح، یا این کار را نکند، روا نیست، ان بد القتال اللتام و مانند این کار را نکند. طایفه ثالثه روایاتی است که شاهد جمع است، می فرماد اگر می ترسد این کار را نکند، اگر نمی ترسد مطمئن است عیب ندارد. خب تمام این سه صورت فرضی است که منی نازل شده باشد، چون صرف تقبیل بدون نزول، لمس بدون نزول، نظر بدون نزول، استماع صوت بدون نزول، این یقینا مبتل صوم نیست، بلکه نه جنابت است، نه جماع است، نه انزال، و جامع بین این دو هم که جنابت است حاصل نشده است. این جزء مکروهات حالت صوم بودن یه مسئله است، یکی مفترات صوم باشد، جزء مفترات باشد مسئله دیگه است. خب بنابراین اگر نازل نشده باشد که هیچ از اینها اشکال ندارد. روایاتی که در باب تقبیل، ملامسه، نظر به شهوه در حال صوم و امثال ذالک آمده است، اینها سه طایفه است. یک طایفه میگوید نه، لا یصلح، کارو نکند، به تعبیر قوی تر از لا یصلح دارد. طایفه ثانی میفهمد که لا بأسه. طایفه ثالث شاهد جمع است که اگر میترسد این کار را نکند، اگر حراسی ندارد این کار را بکند. اینی که مرحوم صاحب عروه این مسئله رو در آخر همین بحث مبتلیت امنازه کردن. خب این که گفته شد اگر میترسد عیب ندارد، اگر نمیترسد عیب ندارد، که میترسد عیب دارد، بازگشتش به این است که اگر اطمینان دارد که وثوقی دارد به نحو روش و غلایی که نازل نمی شود، این عیب ندارد، و اگر اطمینان دارد که نازل می شود، عیب دارد، و اگر شک دارد محذوری ندارد، چون اونی که مبتل است اطمینان به نزول است، نه اونی که مصحح است اطمینان به عدم نزول، تا شک داخل در اطمینان به نزول باشد. چون سه حالت هست دیگر، یه وقت اطمینان دارد به نزول، یه وقت اطمینان دارد به عدم نزول، یه وقت شک دارد. ما در حال صوم مصحح طلب میکنیم یا مفتر؟ یعنی بحث در مفترات است، نه بحث در چیزایی که روزه را صحیح نگه میدارد. آیا اطمینان به عدم نزول شرط است یا اطمینان به نزول مانع است؟ اگر اطمینان به عدم نزول شرط بود، دو حالت ضرر دارد. وقتی اطمینان به عدم نزول پدید نیامد، یا اطمینان به نزول است یا شک، هر دو حال ضرر دارد. ولی اگر مفتر و مضر اطمینان به نزول بود، این مانع صحت صوم بود، دو حالت صحیح است، یکی اطمینان به عدم نزول، یکی شک. اون چی که ما الان در بحث مفترات سخن خواهیم گفت این است که چی مفتر است، و اون چی از نصوص برمی آید آن است که اون چی که ضرر دارد اطمینان به نزول است، بنابراین در حال شک اشکالی ندارد. اگه کسی تقبیل کرد، شک داشت، احتمال اغلایی داد، احتمال است دیگر، صرف احتمال، نه معنینه اغلایی، احتمال است که نازل بشود و نازل شده است، چون شک محض است و نه اطمینان به نزول، بنابراین این کار هم طبعا و عادتا مایه نزول نیست، یه کار عادی است، نه کاری است که طبعا مایه نزول باشد، این ضرر ندارد. نه، شک دارد که اون کار را انجام میداد یا نه، نه اینکه شک دارد، چون اگر قطع داشته باشد که این کار انجام میگیرد، این نیت قاطع است و بازگشتش به این است که اگه کسی ملتفت و متنبه باشد، بازگشتش به نیت قطع است. و اما اگه شک دارد که این کار انجام، این شک همیشه هست که آیا فلون کار پدید می آید که روزم باطل بشود یا نه، چون وقتی شک شد از صورت تعمد بیرون می آید، وقتی از صورت تعمد بیرون آمد دیگه مفتر نیست. خب بنابراین اینی که در پایان مسئله صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن، بازگشتش به جمع بین نصوص مسئله است. مسئله 18 که پایان، چون براش شد که اینها دیگه تقریبا بسیار از اینها با تأمل در همون نصوص اولیه حل است. براش شد که وقتی وارد یک مفتیر میشویم تا پایانش رو آیون ملاحظه فرمود که بعضی از اینها رو دیگه چون شبه موضوعی است به تفصیل بحث نکنیم. به همون بیان که سیدن استاد امام رضوان لاله به امثال ایشون دارن و در نیت قاطع اینها مشکل دارن، این است که میفرمان اگر چنون چه نیت قاطع به ماهی نیت قاطع مفطر باشد، ما اصلا مفطری نخواهیم داشت، برای اینکه اکل و شرب سهوی و نسیانی و اضطراری و اکراهی به مانند آن که مبطل نیست، عمدی مبطل است. خب اگر اکل و شرب عمدی مفطر است، جنابت عمدی مفطر است، ارتماس عمدی مفطر است به مانند آن، عمد یعنی انسان عالم باشد و قاصد باشد و به کار رو انجام بدهد. خب اگر اون شی صرف قصد او و نیت او روزه را باطل می کند، پس اسناد افطار به اونها میشه مجاز، با اینکه روزه در رتبه سابقه باطل شد. قهرن کاری که از اینها برمی آید این است که اینها سبب کفارن، یعنی اینها اگر کسی در ماه رمضان در حال روزه، کسی که روزه از او صحیح است و روزه بر او واجب است، این کار را انجام بدهد، باید کفاره بدهد. اینا در حقیقت مفطر نیستن. اسناد افطار به اینها اسناد لا غیر محوله است. اینها مضر نیستن، برای اینکه قصد اینها مضر است. به این با نصوصی که افطار را به اینها نسبت میدهد یا اضرار را به اینها نسبت میدهد، میفهمم که ما یزر و سائم ما الا ازشتن به این چهار چیز را شیعی که ظاهر اون صحیحه گذشته آن است که عقل و شرب و نساء و ارتماس امثال ذلک مضرن مبتلند و مفتر. این است که سیدن استاد امام رضوان الله علیه و امثالشون فرمان نیت قاطع به ماه نیت قاطع این مبتل صوم نیست، مگر اینکه کسی متنبه باشد، ملتفت باشد که من که دارم نیت مفطر میکنم، نیت خوردن و آشامیدن میکنم، معناش این است که دیگه روزدار نیستم، خود را از نیت روز تخلیه کردم. اونگاه نیت قاطع بر میگردد به نیت قطع، نیت قطع یقینا مبتل است. چرا؟ برای اینکه صوم گذشته از اینکه عنوان قربیست یا عنوان قصدی هم هست و در تمام این لحظات زمان باید اون نیت امساک باشد، نیت امساک از مفطرات در طی این زمان با تخلیه نیت انسان از نیت سازگار است. اونگاه اگر نیت قاطع به نیت قطع بر نگردد، این مفطر نیست. اون شبهی که در تلیعه بحث اشاره می شد این است که از اون طرف هم هست، یعنی اگر نیت قطع به ماه یه نیت قطع مبتل باشد، اگر کسی عالمن آمدن قصد مفطر دارد، معناش آن است که دیگه روزدار نیست، پس در رتبه سابقه تخلیه کرده، و چون در رتبه سابقه تخلیه کرده و نیت قطع کرده روزدار نیست و با تخلیه روزه او باطل شده است، نه با عقل و شعور. از اون طرف هم این شبهه هست. حالا در اگر ما قرینه داشته باشیم، این مجاز اسناد را علی غیر محوله حل میکنیم، به غیر محوله به قرینه دیگر، یه قرینه لبیست که را همراهی میکند. مجاز با غلط فرقش این است که اونجا تناسبی در کار نیست، اینجا تناسب در کار است. اونجا قرینه در کار نیست، اینجا قرینه در کار است. اونجا این زبات یعنی اکل و شرب و نساء ارتماس بمانند آن اگر کسی از کسی صادر بشود که یسه منه الصوم اولا یجب علیه الصوم ثانیا، در ظرفی که صوم صحیح است و واجب کسی این کار را انجام بدهد باید کفاره بدهد، خواه روزه داشته باشد خواه نداشته باشد. نشانش آن است که در اون نوبت های پیشین هم بررسید که حالا روزخاری که اصلا قصد روزه ندارد آیا در ماه رمضان اگر غذا بخورد یا آب بنوشد مفطر به جا آورده یا نه، باید کفاره بدهد یا نه؟ بله، در حالی که کفاره رو عناوین افطار آمده و این شخص که اصلا روزگیر نیست، اصلا قصد روزه نکرده، سالهاست که روزه میخورد، این اصلا قصد روزه نکرده تا اینکه افطار بکند. این به همین معناست که کسی که یجب علیه الصوم ان لم یصم فعلیه الکفار. بله، اگر کسی وجب علیه الصوم ولم یصم فعلیه الکفاره، با این قرینه روشن می شود که اسناد افطار به این زوات اسناد الی غیر ماه و له است، یعنی روزه ای نبود که این افطار کند، که فقط به همین معنا کسی که روزه بر او واجب بود و نگرفت باید که کفاره بپردازد. بله بله، وقتی یک قرینه خواه لبی خواه لفظی یه روایتی را همراهی می کند، اگر ما بگم اسناد الی غیر ماهوله هست محضوری ندارد، که چون یا ما باید بگوییم این زوات مفترن خواه سهو خواه نسیان با نصوص دیگر سازگار نیست، چون وقتی از ائمه سلام سوال بکنن کسی نسیانن سهون آبی نوشیده در حال روزی در ماه رمضان پمر لا بعثه، معلوم شد که تعمد اینها مفتر است نه اصل اینها. خب اگر خود روزه گذشته از اینکه قربی است عنوان قصدی هم هست، این دلیل این قرینه لبی همه این نصوص را معنا میکنه، برای اینکه اگر کسی نیت قحط دارد یعنی تخلیه کرده خود را، اونگاه در چنین شرایطی وضعی که کسی که صوم از او صحیح است و بر او واجب است و این امور را مرتکب شد باید کفاره پردازد، در حقیقت روزدار نیست، برای اینکه ما مثال روشن‌تر از این داریم و اون همین است که روزخارهایی که اصلا نیت روزه ندارن، خب چرا اینا باید کفاره بدن؟ با اینکه اصلا نیت روزه نکرده، اصلا روزگیر نیست. بله ما بله نه، اگر کسی روزه نداشته باشه، اگر کسی روزه نداشته باشد که چی رو ابطال کند، چی رو مفطر کند؟ اگر کسی روزه دار نیست این امور چی رو ابطال کند؟ یعنی یجب، یعنی نه اینکه تکوینا این ظرف صوم است، این تشریعاً ظرف سر صوم است و اسیان پذیرم هست. اگر کسی روزه از او صحیح بود و روزه بر او واجب بود و نگرفت باید این کفاره را پردازد، وگرنه صرف این که این از این نصوص کفاره و امثال را استفاده می شود، غرض آن است که این چنین نیست که یک کسی باید روزه بگیرد بعد روزه را افطار بکند تا کفاره بدهد. کسی که روزه بر او واجب است و نگرفت باید کفاره بدهد، در حالی که روزه دار نیست. غرض آن است که اگر اشکال نیت قطع از اون سو مطرح بشود، اشکال بالاتر از نیت قطع هم مطرح است، اون در صورتی است که کسی اصلا نیت روزه نکرده. خب اون مسئله پایانی بحث امنا و مسئله 18 است که صاحب علم فرماید ازا اوجد بعض حاضر افعال را لا به نیت الانزال لکن کان من عادت هل انزالو به ذالک الفعل بطل صومه، بطل صومه ایزن ازا انزله، و اما ازا اوجده بعض هازهی از این مثال هایی که ذکر شده است، تقبیل، ملامسه، نظر و مانند آن که کارهای ظاهری است، یا تصویر صورت واقعه یا تخیل صورت که کارهای ذهنی است، هر کدام از اینها که باشد فرق نمی کند. و اما ازا اوجده بعض هازهی ولم یکن قاصدن للانزال، این یک، ولا کان من عادتهی، این دو، فتفق انه انزل فالاغوا عدم البطلان، و این کان الاهوت الغزا خصوصا فی مثل الملاعبت و الملامست و التقبیل. حالا بحث در این است که سخن از عادت است یا سخن از وسوق. شاید از بعضی از نصوص وسوق و طمأنینه به دست بیاید. اولا اینجا معیار شخص است، ولو اگر کاری عادتا مایه نزول نیست، ولی این شخص در اثر بیماری و مانند آن این حالت را دارد که هر وقت این کار را انجام داد نازل می شود. معیار خود شخص است. و ثانی پس شخص است ولو برای دیگران نباشد. ثانیاً آیا معیار عادت و طبع است یا معیار وسوق؟ اگر کسی اطمینان دارد که نازل نمی شود و اتفاقا نازل شده است، روز باطل نیست. و اما اگر اطمینان ندارد، روز باطل می شود. که معیار وسوق و عدم وسوق است، نه عادت و غیر عادت. شاید اون بزرگانم که مثل سید رضوان الله علیه فرمودن عادت به همین وسوق برگردد، چون وسوق منشأش همون عادت است. و اون چه که میتواند این مسئله 18 رو تشریح کند، نصوص باب 33 از ابواب ما یمسک و انها صائم است. چون روایات سه طایفه است، یک طایفه میگوید که در حال روزه تقبیل، ملامسه، نظر و مانند آن روا نیست. یک طایفه دلالت میکند بر این که این امور یاد شده در حال روزه ضرر ندارد. یک طایفه تفصیل میدهد که اگر هراسناک است میترسد که با این کار منی نازل بشود نکند، و اگر نمیترسد عیب ندارد. که بعضی از این نصوص در نوبت های قبل خونده شد. مثلا از نصوصی که دلالت میکند به اینکه در حال روزه این امور ضرر ندارد، روایت دوم باب 33 هست که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زراره عن ابی جعفر علیهم السلام نقل کرد که لا تنقض القبلتو از سو. البته غالب این موارد جنبه تمثیل دارد. حالا قبله، از قبله به مادون او یقیناً می شود تمسک تعدی کرد به طریق مفهوم اولویت، از به مافوق او نمی شود تعدی کرد، به همتای او از باب القای خصوصیت به مادون او از راه اولویت می شود تعدی کرد. روایت چهارم این باب، سئل النبی صلی الله علیه و سلم، مرحوم صدوق نقل کرده است، ان الرجل یقبل امراته وهو صائم قال هل هي الا ریحانه یشمها ابن. مشابه این باز در این تعبیرات روایاتی هست، نظیر چهار روایت چهارده که ان عثمان ابن عیسی ان سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان القبله فی شهر رمضان لصائم اتفطرو قال لا. روایت 16 این است که ابی بصیر میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال کردم ان الرجل یزع یده علی جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس و این امزا فلا یفترو، اگه مزی هم خارج شد مفتر نیست. قال تعالی ولا تباشروهنه یعنی الغشیان فی شهر رمضان بالنهار. وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود که مبادا شما از آیه‌ای که دارد ولا تباشروهنه استفاده کنید که قبله و ملامسه و امثال ذلک ممنوع است. این مباشره کنایه از نکاح است، وگرنه مطلق مباشرت را آیه من نکرده. بعد از این چون اگه کسی دست بگذارد این مباشرت است دیگر. ابی بصیر که سوال میکند مرد میتواند در حال روزه دستش را روی جسد زنش بگذارد، حضرت فرمود اب ندارد و این امزا فلا یفتر، حتی اگر مزیم خارج بشود روزی او باطل نیست. بعد برای اینکه به ابی بصیر آگاهی بدهد که آیه که فرمود فلا تباشروهنه یا احل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم، بعد فرمود ام درباره روز لا تباشروهنه، منظور از این مباشرت مطلق برخورد نیست، همون نکاح منظور است. قال تعالی ولا تباشروهنه یعنی الغشیان فی شهر رمضان بالنهار، در روز اگر نکاح کند و مقاربت کند ممنوع است. پس مطلق مباشرت از آیه اراده نشده. خب اینها طایفه اولاست. طایفه ثانیه روایتی است که میگوید این کارا نکند، این در ماه مبارک رمضان این کار را انجام ندهد، مثل روایت 19 این باب که سألت عن الرجل هل یسلح له وهو صائم فی رمضان ان یغلب الجاریه قال ان لم یفعل ذلک بشهوت فلا بأس و اما الشهوه فلا یسلح، گرچه این یسله احیانا قابل حمل است بر کراهت و مانند اون، ولی در بعضی از تعبیرات نصوص منظور از صلاح همون صحت است، جواز است. روایت 11 این باب این است که علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر علیه السلام نقل بکند قال سألت عن الرجل هل یسله له ان یقبل او یلمس و هو یقضی شهر رمضان قال الله، در قضای شهر رمضان میتواند این کارها رو بکند؟ اما نه، این کارها رو نکند. خب در قضای شهر رمضان که نمیتواند معنیش نیست که در حال روزه نمیتواند این کار انجام بدهد. خب خود در رمضان عمل بکند. روایت‌های دیگری که باز در اون نوبت خونده شد از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هست که فرمود این کار رو نکند برای اینکه اول قتال لتام است. اینجا هم اول امنا تقبیل است، این کار را نکند. از امیر المؤمنین در روایت 5 این باب که قبلا خونده شد این بود که حضرت فرمود اما یستحی احدکم ان یصبر یوما الی اللیل، اینقدر نمیتواند تا شب صبر بکند. انه کان یقال ان بدء القتال اللتام، حضرت فرمود که اصلا این چنین گفته می شود که اول قتال همون لطمه زدن است، اول جنگ همون سیلی زدن است، اینجا هم اول جنابت همون تقبیل است، این کار را نکنی. اون نکتهش ممکنه ارشادی باشد ولی اصلش که حکم مولوی است. بعد فرمود ولو ان رجلا لسق به اهله فی شهر رمضان فاتفق کان علیه اتق رقبه، خود کفاره بدهد. همین که چسبید بعد اتفاقا خارج شد باید که اتق رقبه کن، چون اخه کفاره رو باید مترتب کرد. بله زیلش آخر کفاره رو مترتب فرمودن ولو ان زیل همین حدیث است دیگر، ولو ان رجلا لسقه به اهلهی فی شهر رمضان فاتفقه کان علیه اتبرقبه. بله دیگه الان تمام این بحث ها جایست که انزال بشود، چون که انزال نشود که یقینا ضرر ندارد. حالا این که انزال می شود، اگر اون سه صورت باشد، سه صورتی که اول یاد شد، خب روزه باطل است. اما الان داریم این مسئله 18 که برمون صاحب او رو فرمود که اگر عادت نداشت، که عادتاً با این کار معنی نازل نمی شد، قصد امنا نداشت، یک قصد یک کاری دارد که این کار طبعاً عادتاً و مانندان مایه نزول معنی نیست، ولی اتفاقاً خارج شد، آیا روزه باطل است یا نه؟ میگن باطل نیست. این مسئله 18 که می فهمون باطل نیست، این باید به منشأ روایی برگردد دیگر. او را عزم کردیم که روایات این تا باب سه طایفه است. یک طایفه دلالت می‌کند بر اینکه این کار صحیح نیست مطلقا، یک طایفه دلالت می‌کند بر اینکه این کار صحیح است مطلقا، چون در لا بحثه. طایفه ثالثه جمع می‌کند، می‌گوید که اگر می‌ترسد این کار را نکند، اگر نه اطمینان دارد عیب ندارد. همه اینها در فرضی است که منی نازل شده باشد. اگر منی نازل شده با اون سصورت هایی که در تلیعه بحث ذکر شد، اون روزه رو باطل میکند، اون سصورت های قبلی. الان قصد انزال ندارد، یک کاری هم که الان قصد کرده این کار عادتاً مبتل نی مایه نزول منی نیست، دو ولی اتفاقاً خارج شده است، آیا روزه باطل میشه یا نه؟ این روایت ها، این سه طایفه روایتی که در این باب 33 هست، دو طایفش مطلق است، یه طایفه مطلقا میگه نه، یه طایفه مطلقا میگه آری، یه طایفه جمع میکند میگه اگر میترسد که نازل بشود این کار را نکند. حالا یا ترس عمومی است یا ترس در خصوص این شخص است. مثلا روایت اول همین باب 33 که صحیحه حلبی بود این بود، روایتش هم صحیح است. روایت اول باب 33 که قبلا هم خونده شد، حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که ان رجل یمس من المرأت شیئا، خب صرف اینکه یه گوشه بدنش دست بزند، اینکه قصد امنا ندارد، یک عادتا هم صرف دست زدن مایه نزول نیست، این دو آیا این کار را بکند یا نکند. ایوف سیدو زالک سومه او ینقضه فقال علیه السلام ان زالک لیکره للرجل شاب مخافت ان یسبقه المنی، این کار چه منی نازل منی نازل نشود مکروه است، نازل بشود مبتل است مفتر. و این مخافت ان یسبقه المنی میتواند شاه جمع باشد. اون روایت هایی که میگوید عیب ندارد مال کسی است که اطمینان دارد، نظیر اینکه حضرت در خودش فرمود کسی که در سن ماست پیر است عیب ندارد، به سائل میگوید تو شبیقی برای تو اشکال دارد، نظیری. و اون روایت هایی که میگوید نمیشود صحیح نیست مال کسی است که عادتاً طبعاً یا در سن نیست که این چنین است مخافت ان یسبقه حلمنی. پس بنابراین اگر اطمینان دارد به عدم خروج اتفاقاً خارج شده است، او قصد خروج نداره، کار هم به طبع مایه خروج نیست، او هم اطمینان به عدم خروج دارد، فاتفق الخروج عیب ندارد. اما اگر اطمینان دارد که خارج می شود عیب دارد. این تفصیلی که مرحوم صاحب عروه در مسئله هجده دادن می شود با این سه طایفه از نصوص حل کرد. مثلا در روایت سه باب 33 که خونده شد این بود که منصور ابن حازم می گوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم ما تقول فی الصائم یقبل الجاریت و المرأه، فقال اما الشیخ الکبیر مثلی و مثلی که فلا بعثه. آخه مفترات که پیر و جوان ندارد، که این معلوم شد به طمأنینه برمیگردد، معلوم شد به حالت نفسینی نفسانی برمیگردد. این که بین پیر و جوان فرق میگذارد معلوم شد در یه جا اطمینان هست در اینجا اطمینان نیست، اونجا که اطمینان است منزل تعمد است، وگرنه خود این کار نظیر شرب و اکل، این دیگه پیر و جوان ندارد که چه پیر چه جوان، ای کسی یه قطره آب بخورد روزش باطل می شود. اینی که حضرت می فرماید برای سالمندان عیب ندارد ولی برای جوانها عیب دارد، برای اینکه در اونجا اطمینان به عدم هست، در اینجا اطمینان به وجود. فرمود مثلی و مثلو که فلا بعثه و اما شاب و شبق فلا لأنه لا یؤمن و القبلتو اهده شهوته این. خب در ذیل روایت پنج که از وجود مبارکست امیر سلام الله علیه خونده شد، بیانی رو مرحوم صدوق بر مقنه به نحو مرسل از وجود مبارکست امیر سلام الله نقل میکند که ازش فهمود که اگر کسی این کار را کرد فامنا لم یکن علیه شی، اگر کسی تقبیل کرده است به مانند آن بعد منی خارج شد عیب ندارد. خب این فرض مسئله جاییست که خارج شده باشد. کجا عیب ندارد؟ اونجایی که این کار طبعا و عادتا مایع نزول منی نیست، این شخص هم بر اساس و همین اساس اطمینان دارد و قصد نزول هم که نکرده، اتفاقا خارج شده است. پس خود این نصوص باب 33 به سه طائفه تقسیم می شود، یه طائفه مطلقا معن می کند، یه طائفه مطلقا اجازه می دهد، یه طائفه هم شاهد جمع دارد. الحمدلله رب العالمین.